أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد. وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والنازعات غرقا والناشطات نشطا والصابحات صبحا فالسابقات سبقا فالمدبرات امرا. توفیقی است به حمد الله محضران باره که برادران و خواهران بزرگوار بعد از اتمام سوره مبارکه نبأ که در روبت پیشین به پایان رسید، سوره بعد از اون رو که هم در ردیف این سوره جزء سیوم قرآن کریم قرار دارد، خدمت دوستان عزیز تقدیم می داریم. سوره مبارکه النازعات، همان گونه که مشخص است و صاحب نظران تذکر داده اند، این سوره مبارکه از مجموعه سوره است که قبل از هجرت بر پیغمبر مکرم اسلام نازل شده است. به همین خاطر این سوره رو سوره مکی می دانیم. کاملا نشانه ها و شواهدی هم که تقویت کننده و تأیید کننده این بحث است در متن و موضوع این سوره مبارکه دیده می شود. محور اصلی این سوره رو مبحث معاد ابتداعا تشکیل می دهد و این موضوعی است که بیشتر در آیات مکی یعنی قبل از هجرت پیغمبر مکرم اسلام پیرامون اصل توحید، نبوت و معاد، این اصول سگانه و بنیادین و ریشه‌ای تأکید و تأمل بیشتری می شد، یعنی عمده محوریت آیات قرآن رو این سه اصل تشکیل می داد در ضمن آیات نازل شده قبل از هجرت پیامبر. موضوع این سوره هم همین است الان بررسی می کنیم. ویژگی دومی هم که بسیار مشخص و تعیین کننده است در این سوره مبارکه این است که آیات این سوره از جهت آهنگ حال و هوای دیگری دارد. آیات کوتاه، یعنی در مجموع کل آیات این سوره که دو صفحه و نیم به صفحات قرآن ماست، وقتی نگاه میکنید 46 آیه است، یعنی برابر با یه سوره هایی که 6 صفحه 7 صفحه 10 صفحه قرآن رو به خودش اختصاص میده. اینها آیات کوتاه، متنتن، استوار و بسیار سنگین مشاهده می شود که در مجموع این 46 آیه این وزن آهنگ و ضرب آهنگ در اون دیده می شود. ویژگی سومی که این نکته از ویژگی ها و امتیازات سوره قبل از هجرت به نوعی بر پیغمبر مکرم اسلام است، استفاده از سوگند و قسم. می‌بینیم که این سوره مبارکه هم با سوگند و قسم آغاز می‌شود. سرآغاز سوره فرمود و نازعات غرقا، سوگند به نازعات دیده می‌شود و مشاهده می‌شود. با حرف قسم که واو قسم است، آیات شریف آغاز می‌شود و قسم‌های چندگانه ای رو در ابتدا سوره مبارکه ملاحظه می فرمایید. پس بنابراین می توانیم به قاطعیت بازگو کنیم که این سوره در همون سالهای نخستین دعوت پیامبر بر قلب شریف و وجود نازنینشون فرود آمده است و در باب فضل و فضیلت این سوره مبارکه هم یه مضمونی است که در چند روایت مشترک اومده، یعنی از زبان معصومین اشاره شده است. هر آن کسی که مداومت و جدیت بر این سوره مبارکه نشان می‌دهد نمی میرد مگر آن که ریان باشد، مبعوث نمی شود مگر ریان. خدا او را از قبر به در نمی آورد، به قیامت نمی رساند مگر ریان. از واژه ریان استفاده شده است در چندین روایت، اون هم به تکرار، از ماده ری، شادابی، نشاط و سرخوشی. از آثار عمده مداومت بر این سوره مبارکه گویا یه نشاطی رو و یه جدیتی در وجود انسان ایجاد می شود برای مرگ و پس از مرگ. البته این مضمون روایت در دو روایت از امام صادق علیه السلام این واژگان رو مکرر مشاهده می کنیم. با این مقدمه آغاز می کنیم. بسم الله الرحمن الرحیم. و نازعات غرقا، سوگند به نازعات در حالتی که غرقند. همان گونه که اشاره کردم، حرف ابتدایی که مشاهده می کنید واو قسم است. سوگند، کلمه واو نشان دهنده جدیت در قسم. اما سوگند به نازعات دو بحث است، یه محتوا دوم غالب. یعنی یکی این که نازعات از ماده نظر می آید چه معنا دارد، دوم این که به شکل صیغه جمع مؤنث به کار برده شده است و نازعات گفته شده است، نه نازعون مثلا نازعین با حالت جری. کلمه نظر که ریشه این ترکیب و این وصف است، در لغت عرب هنگامی که نگاه میکنیم، جذب الشی من مقره مع شدت و عنف، هنگامی که یه چیزی رو، یه پدیده رو از جایگاه خودش برون می آورند، اما با شدت و قهر، با قدرت و اقتدار. نام این کار نظر است در لغت عرب. جذب الشیء من مقره مع شدت و عنف، مع شدت و قهر. این رو نظر میگه. تصور بفرمایید شما یه مثلا گیاهی که ریشه در خاک کرده است، گاه ممکنه شما این ریشه رو به نوعی ساغر از روی خاک میزنید، ریشه ها هم کار ندارید. این رو چه میکنید؟ قلع میکنید، قلعش میکنید، یعنی میبریدش. اما اگر بخواهید تمام ریشه های فرو رفته در خاک اون رو به در آورید و به نوعی برون بکشید که ریشه ها برون آورده شدند، نامی نظر است. نظر، سوگند به نازعات، سوگند به موجوداتی که اینها نظر می کنند، شیء فرو رفته در شیء دیگری رو به شدت و قهر برون می آورند و به در می آورند. خب حالا این غرقاش هم عرض کنیم، بعد ترکیب معناش روشن‌تر می شود. غرقا، کلمه غرق از همون ماده می آید غرق. غرقه به معنای شدت است، به معنای پیشروی است. گاهی استعذار دارید، یکی از زبانهایی که در شعر وجود داره زبان اغراق. زبان اغراق از زبانهایی است که در شعر وجود داره، یعنی شاعر یکی رو صد میکنه، صد رو هزار رو میکنه. شاعر کارش این است که بالاخره سخن رو غیر متداول بگوید که ذهن مردمان رو به خودش جذب کند. گاهی میبینید میگه محپاره زبا مگر براید که فرق نهد که ما یا اوست. اگر این محبوب من بر پشتبان بیاید، امر بر مردم مشتبه میشه که این ماه شب 14 است یا صورت معشوق من. خب دیگه حدی داره بالاخره دروغگوییم. اما این دروغگویی نیست، این اقراقه، این اقراقه. سلامستون تشرق الدنیا به بهجتها شمس و شموس ابو اسحاق و القمر. شاعر عرب میگه این نور دنیا که میبینید از سه چیزه، یکی از خورشیده، دیگری از ما، سومی از همین کت خدای ده ما آقای ابو اسحاق. حالا این بند خدا صورتش اگر صبح نشوره مشکلاتی هم ایجاد میکنه، اما در این حال این چنین حالتی رو و چنین سخنی رو بازگو میکند. این چیست؟ این دروغ نیست، این اصلا تو وزانت راست و دروغ گنجیده نمیشه این سخن. این اغراقه، یه نوع صنعت ادبی است. حالا گاهی در اغراق اغراق میشود، همین در میاد، گاهی کمتر گفته میشه. برخوام پس کلمه اغراق از همین ماده میاد. غرقه به معنای شدت، پیش رفتن در یه امر، به اوج رساندن کار و نازعات غرقا. سوگند به نازعاتی که در کار خودشون بس پیش رفته به شدت عمل می کنند و رفتار می کنند. خب اجازه بفرمایید من بعدی رو هم بگم، شاید همه این موارد رو با هم انشاءالله تبیین کنیم بهتر باشد. و ناشتات نشتا، سوگند به ناشتات، این ناشتات با تاست دیگه، سوگند به ناشتاتی که نشت می کنند. این پس بنابراین با ته دو نقطه نیست، این با تاست، خاطر براتون باشه. خب اینجا هم وزن همون صیغه مؤنثه، اما معنا چیست؟ کلمه نشت دقیقا در تقابل با معنای اولیست که اشاره کردم، یعنی جذب و شیء من مقربهی معرف و لطف. اگر چیزی را، پدیده ای را از جای خودش به در آوردیم، برون آوردیم، با نهایت مهربانی و ملاطفت، با نهایت محبت، نام این نشت است، نشته، نشیته، هنگامی که یه حیوانی رو با ملایمت حرکت میدهند، راه میندازند، اون حیوان میشهد نشیته. مثلا فرض بفرمایید ابل نشیت، این حالت، چنین حالتی دست میده. سوگند به موجوداتی که نشت میکنند، با رفق و ملایمت به در میآورند اموری را، اون هم با ملایمتی، با نشت. و صابحات صبحا، و سوگند به سیر کنندگان به شدت سیر کردنی که در حال سیر اونچنانی هستند. کلمه صبح در لغت عرب به معنای حرکت هست و دور شدن از جایی، دور شدن از موضعی، اما با سرعت. اساساً به طور کلی به حرکت بسیار سریع صبح گفته می شود، کما این که به حرکت در آسمان صبح می گن، کلون فی فلکن یسبحون. افلاکیات، ستارگان و نجوم، اجرام آسمانی صبح می کنن، یعنی اینا حرکت سریع دارن. به حرکت در آب صبح گفته میشه، به همین خاطر به شناگری، شناگری سباحه گفته می شود. علمو اولادکم الرمایه و سباحه، فرمودن به فرزندان خودتون دو تا ورزش رو حتما یاد بدید، یکی تیراندازی را، دوم شناگری را. بالاخره تیراندازی رو یاد بگیرند، اینها یه روزی در زندگی به کارشون می آید، برای دفاع از خودشون، ناموسشون، شرفشون، ملتشون، دینشون، آیینشون. و شناگری هم بدانن یه روزی بالاخره اینا اگر در یه آبی افتادن، بتونن گلیم خودشون رو از آب بکشن و بتوانند خودشون رو نجات بدن و جز به غرقا نباشن. پس کلمه صبح به دلیل این که حرکت در آسمان و حرکت در آب استحکاک زمین رو ندارد، بهش صبر گفته میشه. سوگند به تندروان، اونها که به سرعت حرکت میکنند، اون هم با چه شتاب و سرعتی. فسابقات سبقا، اینجا دیگه عطف جمله با فا شد، شاید بتوانیم بگوییم یعنی اونها که چنین نزعی دارند، اونها که چنین نشتی دارند، اونها که چنین صبر و سرعت سریعی دارند، پس طبعا این چنینن که باز هم سوگند به این هاست. فسابقات سبقا، به اون موجوداتی که، به اونها که سبقت میگیرند، اونم چه سبقت گرفتنی، با چه شدت و شتابی. اگر کسی تیز روی می کند، سبخ می کند، لازمه اینه که طبعا سبقت هم می گیرد، یعنی دیگه نمی ایستد، از دیگران پیش می تازد، به نوعی به تعبیر ما مسابقه می دهد، جلو روی می کند، پیش می تابد. فالمدبرات امر، و سوگند به تدبیر کنندگان امور، اونها که تدبیر میکنند امور رو. کلمه مدبرات از ماده تدبیر، تدبیر ابتداءً در لغت به معنای دبر و آن سو و پشت شیئی را بررسی کردن، آینده و فرجام رو دیدن، نه الان و پیش پا را. بنابراین اگر کسی تدبیر میکند، یعنی اندیشه در کار میکند، یعنی یک کاری رو به دقت و با تأمل و با توجه انجام میدهد. فالمدبرات امرا، سوگند به اونهایی که در امور به تدبیر رفتار عمل میکنن. بسیار. یوم ترجف الراجفه، تا اینجا بس است. و النازعات غرقا و الناشطات نشطا و السابحات سبحا فالسابقات سبقا فالمدبرات امرا. پنج عنوان رو در آغاز سوره مبارکه مشاهده فرمودید که همه هم با الف و ت و ما به تا ان و الف قد جمعا یکسر و فی الجر و فی النصب معا. این به اصطلاح الف و تای چیه؟ الف و تای جمع مؤنث سالم، به حالت هم حالت سوگند خوردن است و بعدم عطف به اون حالت از جهت اعرابی هم مشخص. کی اند اینا؟ آیا چه گروهی؟ اینجا مفسرین نظام قرآن کریم نکته ها دارند. اینکه ما بخواهیم بدانیم این نازعات برون کشندگان چه برون کشندگانی هستند که گاهی به شدت به در می آورند امری را، گاه به لطف و ملایمت. گمان زنی های تفسیری یکی دو سه نظر هست در اینجا. من نمیخوام دیگه ذهن شما رو مشوش کنم، همانی که حق مطلب است و صراحت قضیه است، معید و تأیید شده از ناحیه خاندان عصمت و طهارت، ذوات مقدسه محمد و آل محمد. همون رو خدمت دوستان عزیز عرض می کنم دیگه، اقوال و احتمالات ضعیفی که کنار این وجود داره بماند. اولا این پنج ویژگی یه گروه خاص است، یعنی اینها دو تا صفت مال کسی نیست، دو تا صفت مال دیگری، نه، این پنج تا ویژگی یه جنس رو و یه گروه رو خداوند داره مطرح می کند. و در متون روایی ما گاه نازعات، گاه ناشطات، گاه مدبرات، گاه سابقات توضیح داده شده که اینها کیان. و وقتی که دقت میکنیم میبینیم این صفات کاملا منطبق میشود بر خیر عظیم و گسترده و گوش به فرمان ملائکه الهی. یعنی این پنج صفت و ویژگی از مختصات فرشتگان حضرت سبحانی. روایات ما مؤید مطلب فراوان، شواهد نشان دهنده و تعیین کننده. من حالا به جای یک دو روایت هم خدمتتون میخونم، اما یه توضیحی بدم. اما فرمود فن و ناظرات، این که صیغه اینها صیغه جمع است، حالا صفت ملائکه باشد یا ما یه مضافی در تقدیر داریم، سوگند به جماعت ناظرات، به فرقه نازعات، ایرادی ندارد از جهت ادبی، روشنه، اینها هیچ گیری نداره، اما بحث معناست. این نزع چیست؟ به این فرشتگانی که نزع میکنند، سوگند به فرشتگانی که نزع میکنند، سوگند به فرشتگانی که نشت میکنند، چونها که به شدت و قهر به در میآورند، چونها که به لطف و محبت. این دقیقا روشنه. این قصه است که عزیز من، همه ما به سوی این قصه در حال حرکتی. میدانید عزیزان، قصه جان دادن و جدایی روح از جسد انسان امر بسیار پیچیده و غریبی است. بر تقدیر این روحی که با این بدن انس‌ها گرفته است، الفت‌ها دارد، این تنی که با این روح پیوندها دارد، با هم منافع مشترک، زیانهای مشترک، سال و ماهها با هم همزیستی کردن، 50 سال، 60 سال، 100 سال، این روح در این کالبد میهمان بوده است، با هم قرین شدن، همسایه شدن، پیوند زدن و یه دلبستگی هایی به هم، وابستگی ها و عادتی رو به هم یافتن. حالا اون لحظه ای که بگذار تا بگریم چون ابر در بهاران، که سنگ موی خیزد وقت وداع یاران. اون لحظه جدایی بین این جسم و جان لحظه بسیار مهم است. همان که قرآن میگوید و جاءت سکرت الموت بالحق ذلک ما کنت منه تحید، می آید مستی ها و بی خودی های مرگ. همان امری که از آن گریزان. آنچه در متون دینی دیده می شود دوستان من، قصه جان دادن آدمیان دو گونه است. یعنی همان گونه که قرآن می گوید ملائکه برای ستاندن جان می آید، امر خداوند صادر می کند. برای گرفتن جان انسان ها سازمان و به نوعی مجموعه ویژه‌ای وجود داره، یه وزیر مربوطه است در اینجا. الله یتوفی الانفس حین موتها، خدا جان ها را میگیرد، یعنی دستور را صادر می کند. قل یتوفاکم ملک الموت الذی وکل بکم، بگو شما رو توفی می کند، جانتون میگیرد ملک الموت. ملک الموت کیست؟ حضرت عزرائیل. الذین تتوفاهم الملائکه، بگو ملائکه میان جان رو میگیرن، فرمان رو خدا صادر میکنن. گیرنده که فرمان حضرت عزرائیل، مأموران و مجموعه و ابواب جمع و پرسنل سازمان میراندن انسان ها به فرشتگان و فرشتگان الهی، اینها میان برای انجام قضیه. حالا تو قرآن میبینید دو حالت دارند اینها. همین آیه که خوندم، قرآن میگوید عده‌ای ملائکه میان سراغشون برای گرفتن جانشون، طیبین، طیبین با طیب، با پاکیزگی، با آرامش و راحتی. میریم سراغ متون روایی، اوغاست در اینجا، فروع کافی، روایات دیگر ما، که لحظه جان دادن مؤمن برای مؤمن مشقت و زحمتی ندارد الا کشم و ریحانه، مانند بوییدن یک گل بوییدنی، نه درد است، نه رنج است، نه مشقت، بلکه لذت است و خوشی و آرامش. مثل این که یک گلی رو بو می کند، مؤمن چنین حالتی رو دارد. اینی که در متون روایات داریم عرق بر جبین او می نویشی می نشیند، یه حالت آرامشی رو پیدا می کند، یه لبخند ملیحی بر لب او در لحظات آخر حتی نقش می بندد، یه لبخند رضایت از شرایطی که داره. و باز در روایات می بینیم تصریح می شود هنگامی که ابلاغ صادر می شه جناب عزرائیل برو مشهد محله فلان، مثلا محمد علی انصاری جانش بستان، هنگامی که گفته میشه تو اون ابلاغ معلوم میشه شیوه کار. یعنی گفته میشود وقتی این مؤمن است، جناب عزرائیل برو به سوی اون جانش بگیر، اما چگونه؟ کلوالد شفیق، کلوالد البار، مانند یه پدر مهربان، سرش به زانو بگذار جانش بگیر، یک گلی به دهان و به لبش بگذار، یک گلی به بینی او بسپار جانش بگیر، در نهایت رفق مدارا. اما اون سوی قضیه مواردی رو میبینیم قرآن میگوید وقتی جان اینها میگیرن، یضربون وجوههم وادبارهم، میزنن تو سر صورتشون، جانشون میگیرن. ظالمین، در نهایت ظلم اینها جانشون رو میدهن با رفتار ظالمانه خودشون، با نهایت شدت و تلخی، با هر چه شنیدید شما از ترس و وحشت، مال اینجاست، مال این مورده. و نازعات غرما و ناشطات نشتا، دیگه خودتون معنا کنین، سوگند فرشتگانی که می آیند برای جان ستاندن، اما به چه شیوه جان رو می گیرن؟ نظر می کنن. شنیدم به هنگام نزع روان، به هرمز چنین گفت نوشیروان، نیاید به نزدیک دانا پسند، شبان خفته و گرگ در گوسفند. نزع روان، میایید پارسی ترجمهش میکنید میشه چی؟ میشه جان کندن، نه جان دادن، نه جان سپاردن، میشه جان کندن. جان میکنم و نمیکنم، دل مرگاخته تیغ بر گلویم، من بند هوای آرزویم، جز وهم خیال پرورم نیست، میمیرم و مرگ باورم نیست. و ابیاتی که گاهی خوندیم خدمت دوستان، خدای رحمت کند مرحوم عاجلالدین همایی رو، اشعار زیبای ایشان. این جان کندن ناون نزع است، سوگند به فرشتگانی که موکلند و موظفند به جان ستاندن انسان ها. اینها جان را نزع می کنند اونی که باید نزعش کنند و جان او به در آورند. بالاخره شوخی نیست، این اونس، این وابستگی، این پیوندی که ایجاد شده است و هنگامی که این انسان نگرانه، یعنی میدونه آینده خبر خوشی براش نیست، از مرگ میترسد، از قیامت میترسد، از حساب میترسد، از دوزخ میترسد، از خودش میترسه، دل ناگران است، طبعا این دیگه حاضر نیست که جانش تسلیم کنن، این دیگه در نستانی به ستم میدهند. اینجا جان رو نزعش میکنن، برون میکشن و به در میآورن. کی این کار میکنه؟ نازعات، جماعت النازعات، گروه فرشتگان ویژه، اونها که غلاظان شداد، اون ملائکه این که در نهایت شدت و اقتدار و سلامت هم و ناشتات نشد. اما گروه دوم سوگند به اون فرشتگانی که گسیل میشن سراغ اهل ایمان، میان سراغ مؤمنین، جان اینها بگیرن. اما جان اینها چطور میگیرن؟ اینها منتظر آنن که این جان عاریت که به حافظ سپارد دوست، روزی رو خش ببینم و تسلیم وی کنم. اینها جان نمیکنند ازشون، اینها جان رو میسپارند، لذا اونها نشت میکنند، میان با آرامش این جان و روح مؤمن رو تحویل میگیرند. حالا این انسانی که دل به دنیا ندارد، به وابستگانش نداره، به زنجیرهای اطرافش نداره، از خودش حراسی نداره، از مرگ نمیترسد، از قیامت واهمه ندارد، از دوزخ باکی ندارد، حبنی صبرت علی فراقک فکیف اصبر علی صبرت علی عذابک فکیف اصبر علی فراقک، حبنی صبرت علی حر نارک. این منطقش، خدایا بی تو گلزار جنان ای دوست زندان من است، چون تو باشی در برم زندان گلستان من است. این چیز دیگه میخواد، این نگاهش به سوی دیگری است، به جای دیگری است، حور دیگری را میبیند، قصور دیگری را میبیند. این دلبسته لقا است. من کام یرجو لقا عرب به حرز میکردم این وقتی به دوستان، خدای رحمت کند، بزرگی حالا بماند از بزرگان این شهر رو. 48 ساعت قبل از فوت در حالت سکته و در حالتی که صورت حس کامل نداشت، 48 ساعت قبل از فوت لا ینقطع میخواند فمن کان یرجو لقاء ربه فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک بعبادت ربه. هر کسی که دلبسته لقاء الهی و دیدار خداوند است، باید عمل صالح انجام بده، ایمان بیاره، عمل صالح انجام بده، شرک به خداوند نبرزد تا در آغوش رحمت الهی آرام گیره. میخوند تا لحظه آخر چشم بسته شد. فمن کان یرجو لقاء ربه. حالا نداره اینه که گفتم داخل پرانتز عکسش هم هست. حالا تو قصه ها و حکایات که می نویسن عرض به بند خدا، این که جان میداد و هی اون شعر رو میخوانده، این از طریق لا حمام جندابی، این از طریق لا حمام اسم کمامی رو. بعد سوال کردن مرد، همینطور جان داد. بعد گفتن آقا این چی اسم حمام میبردیم؟ لحظه مرگش مدام این 4-5 ساعت آخر همین شعر رو میخوان. یا حسرتن ای حسرت بر اون سوال کننده ای که میپرسید اینت. گفتن آقا این مبتلایی به بعض از روابط و مسائل بود. بالاخره بانی از او سوال کرد این طریق لا حمامه، مثلا اسم همون حالا جنداب یا هر چیزی کجاست؟ این خونه خودشو نشون داد به اون زن. زن وارد خونه اون شد، قصد مطامع سوئی داشت، به لطائف الهیلی اون زن یه بهانه ای کرد که مثلا وسیله‌ای، اسباب آرایش، چیزی تهیه کن و گریخت. لحظات پایانی عمر حسرت اون گناه نکردش رو میخورد. لحظات پایانی عمر، دقت کردیم، حسرت اون گناه نکرد. فکر میکنید این چیه؟ این نفس ماست که خودشو نشون میده تو این صحنه. آنچه وجودمون پنهان در خودش داره رو میشه، مقدمات رو شدنه دیگه، داره خودشو نشان میده، خودشو عیان میکنه. عجیب است. حالا یا فمن کان یرجو لقاء ربه یا عین الطریق لا حمام فلان، این میشه است. فرمود و نازعات غرقا و ناشتات دشتا، پس سوگند به فرشتگانی که جان می ستاوند به شدت و قهر، و این فرصت تمام میشه، تن خاکی میماند و این جان و روح رو تقدیم میکنند این فرشتگان، میبرند برای عوالم بعدی. و سوگند به فرشتگانی که با مهرورزی جان آدمیان و بندگان خدا به ملاطفت میگیرند و بر حق به میهمانی میبرند، در عالم برزخ می سپارن به حالات بعدی. و صابحات صبحا، باز هم ادامه همان ویژگی است، سوگند به همین فرشتگان که در انجام وظایفشون چه می خواهد نزع باشد چه نشد باشد، در نهایت سرعت و شدت. اینو کنایه به ما انسان هاست. خب ببینید عزیزان، ما در انجام وظایف الهی و انسانیمون، اون که در پیشگاه خدا وظیفه ماست، اون که در پیشگاه مردم، واقعا بالاخره ما هم نداریم اون سرعت لازم رو، اون صبر رو. نه اینکه همه، الحمدلله دی از بندگان خدا موفقن، اینها از زمانشون از وقتشون. دیروز عزیزی به دفتر آمده بودند و وقت ملاقاتی داشتند و خدمتون، وقتی که نشستند فرمودند چقدر وقت داریم، به ساعتشون نگاه کردند فرمودند چقدر وقت داریم. من ابتدای کمی تأمل کردم بگم یا نگم، گفتم هیچی وقت نداریم. مراد ایشان این بود چقدر مثلا این وقت جلسه است، یه ربع نیم ساعت، من هیچی وقت نداریم، مثلا وقت ما تموم شد، اقتربت ساعت و من شق القبر، تموم شد، وقت به پایان رسید، کجا وقت داریم؟ وقتی انسان این گونه فکر میکنه که ما زمانی نداریم، میگه ما چقدر وقت داریم، چشمتون رو به هم میزنید، شما نگاه میکنید بالاخره خاطرات کودکیتون چقدر در ذهنتون عقبه دیله، خیلی هم گذشته نیست که، تا نگاه میکنید صورت سفید شد، تا نگاه میکنید عرض به خدمتون میده آزاده ها ماشاءالله 30 سانتی از شما قد بلندتر، شانه ها شما فردوت و عصاتون دستون گرفتید و بالاخره عرض به خدمتون تو بهشت رضا با عصا میدیم بالاخره. ببینید وقتی نداریم ما، اما درک این برای ما انسان ها مشکله، باورمون دیر به جوشش در می آید، اما عده کاملا مسلطن، می دونند، لذا در کارهاشون سریعن، قاطعن، هوشیارانه جزم میکنن، میبرن، تصمیم میگیرن، عمل میکنن، پیش میرن، مفلح و رستگارن. اما عده در کسالت و کندی. فرمود فصابهات صبح، این فرشتگان صبح دارن تو کاراشون، سریع به شدت شتابان، همونی که میتونیم برای ما انسان ها تعبیری چی به کار ببریم معادل این رو، سعی و انله سر انسان الا ما سعا، سعی. اینها سعی هند، اینها شتابان هند در امورشون. فصابهات سبقا، و باز هم سوگند به این فرشتگانی که اینها پیشتازان و سبقت جویان هند. خب ببینید وقتی انسان بنا به سرعت و شدت در کاراش داشته باشه، نتیجهش چی میشه؟ اینی که از دیگران سبقت میگیره دیگه. نگاه میکنید ببینید رفتند یاران چابک سوار، میشه فاستبقوا الخیرات، میشه استباق، پیشتازی، جلوداری. اینی که این جمله حضرت سید و شهده هست بارها اشاره کرد، سابقوا فی المکارم، اهل دنیا مسابقه شون در مدل ماشینشونه، این با جناب، با اون همدومات، با قول یزدی ها مثلا، این رقابتشون تو خونه شون، ماشینشون مثلا، این خصوصیات، خیلی ها رقابتشون تو اینا هاست، تیپشون، قیافشون، زنشون، بچهشون، پوزیشنشون. اما اهل معنا به تعبیر سید الشهدا سابق و فی المکارم، اینا سعی میکنن در فضیلت، انسانیت، شرافت، معنویت، از دیگران سبقت بگیرن، از برادرشون سبقت بگیرن، از پدرشون سبقت بگیرن، از خیش و کس و دور و نزدیکشون جلودارتر باشن و همیشه شعارشون اینه که میگن ربنا حبلنا من ازواجنا و ذریتنا ذریاتنا قرة اعین و جعلنا للمتقین اماما. خدایا زنمون بچه‌مون رو روشنی دیده ما قرار بده و ما رو جلودار و پیش تاخته متقین قرار بده. اینا کافی نیست، بسنده نمی کنن به کم، اینا شدت دارن سبقت می جویند. فرمود فسابقات سبقا، سوگند به این فرشتگان که با این سبق و شتابی که دارن پیش می تازند از یک دیگر تا مقامات بالاتری رو احراز کنن. و اینها کار پنجمین و آخرین ویژگی فن مدبرات امرا، سوگند به فرشتگان الهی که تدبیر امور می کنند. استحضار دارید ذات باری تعالی در نظام تکوین و تشریع، در طبیعت و شریعت جعل واسطه کرده، یعنی جاعل الملائکه رسولا. خداوند در نظام طبیعی عالم، در نظام دینی عالم وسائطی رو قرار داده، امور رو میراند، نظارت و اشراف دارد و الله من برائهم محیط. اما اینها واسطه ارضی نداریم ما با خدا ابدا، نه در شریعت نه در طبیعت. ما واسطه طولی داریم، یعنی فرمان رو خدا داد الان عرض کردم، اسرائیل گرفت، اسرائیل به ملائکه مجموعه خودش جان گرفته می شود. اینا میشن چی؟ واسطه طولی، نه واسطه عرضی. در امر رزق، در پدیده باران، در حوادث دیگر، فرشتگان الهی در نزول بر قلب مؤمنین، در آمدن بر جان اولیاء خدا تتنزل علیهم الملائکه الله تخافو ولا تحزنو، اینی که بیان بگن خوف و حزن داشته باشید، اینها فرشتگان الهی هستند با واسطه امر و فیض و فرمان خداوند بر وجود. حالا هر کدامشون به مقدار جایگاهشون، اولی اجنحت مثنا و ثلاث و ربع یزید و فی الخلق ما یشاء. بعضی از این فرشتگان در یه واسطه های محدودتر، گاهی با میدانهای گسترده تر در پیشگاه الهی به وظائفشون عمل میکنند و انجام وظیفه میکنند. فرمود فالمدبرات امرا. اجازه بفرمایید اینجا جاییست که من یه روایت خدمت دوستان عزیز بخونم که با این تبیین و تفسیری هم که گفتیم که قدری بحث رو تقویت کنیم و روشن‌تر. صلوات این حد بفرمایید. حدیث در کتاب مستطاب و شریف عیون اخبار الرضا است. خب می دانید از شاید بگیم اولین کتاب دیگه از جهت تاریخی و معتبرترین همین کتاب عیون اخبار الرضا است. به اسناده هی الرضا عن ابیه موسی بن جعفر، روایات حضرت رضا از پدرشون حضرت موسی بن جعفر از وجود مبارک امام صادق توی حال هوایی نقل میکنن. کان قوم من خواص صادق علیه السلام جلوسن به حضرت عزت نشسته بودن، یه عده از یارانشون اطرافشون بودن. فی لیلت المقمره، در یه شبی بود که ماه خوب میتابید، یعنی شب 13-14 ماه و ستارگان آسمان دیده میشند و حالت مصبحه یا مصبحه صباح و این ستارگان مصباح های آسمانی خوب دیده می شود ستارگان. فقالو یبن رسول الله ما احسن عدیم و حاضه السما، بعضی از یاران امام بودن آقا عجب آسمانیست، چقدر چهره آسمان درخشان است، چه زیبا می درخشند این ستارگان. و نور حاضه النجوم و الکواکب، چقدر نور خوبی دارن این ستاره ها و کواکب. فقال صادق علیه السلام انکم لتقولون هذا و ان المدبرات الاربعه جبرئیل و میکائیل و اسرافیل و ملک الموت ينظرون الى الارض فيرونكم باخوانكم في اقطار الارض و نوركم الى السماوات اليهم احسن من نور هذه الكواكب و انهم ليقولون كما تقولون ما احسن انوار هؤلاء مؤمنین. با یه تیر دو نشان زده میشه این روایت که میخونم خدمت دوستان عزیز. یه شاهد برای بحث آوردم، اینها گفتن آقا چه آسمان زیبای حضرت فرمودن، شما اینطور میگید، اما مدبرات، فالمدبرات امرا، مدبرات کیان؟ حضرت دارن تفسیرش میکنن، اما مدبرات چیز دیگه میگن. فرمودن مدبرات من جمله مدبرات اربعه، مدبرات شدن جبرئیل، میکائیل، اسرافیل، عزرائیل، یعنی ملائکه دام درشت الهین، بزرگان اینا مدبراتن. اینها ینظرون الی الارض، نگاه میکنن به زمین، فیرونکم، بعد شما رو میبینند، و اخوانکم فی اقطار الارض، و مؤمنین رو این سو و اون سوی زمین میبینند، و نور شما مؤمنین برای این فرشتگان الهی از نور خورشید و ماه که برای شما میدرخشد بسیار رخشنده تر و زیباتر است. اینها وقتی نگاه میکنند نور شما و مؤمنین رو، میگن چقدر نورانی و درخشنده است انوار این مؤمنین به این انسانهای الهی. خب از یه طرف در روایت مدبرات طبق فرمایش از صادق موسی بن جعفر علی ابن موسی، یعنی فرشتگان این چنینی، از اون طرف هم جایگاه و شأن و نورانیت مؤمن خیلی فراتر از نور خورشید و ماه هست برای قدسیان و برای کروبیان، حتی برای جبرئیل امین، که اینم شأن و منزلت انسان مؤمن است، که خداوند ما را هم به مؤمنین انشاءالله ملحق بفرماید. فرمود فالمدبرات امرا. بسیار خوب، این قسم ها تا اینجا گفته شد، حالا به دنبال اون قسم برای چیست؟ چرا قسم یاد شد؟ همیشه اشاره کردیم خدمت دوستان سوگند برای اثبات امور مهم است، مخصوصا در قرآن سوگند برای مسئله توحید و قیامت، یعنی مبدأ و معاد زیاد میاد. سوگند برای توحید، مبدأ و معاد. و صافات صفا و زاجرات زجرا و تالیات ذکرا تا برسد ان الهکم لواحد. میبینید که برای اثبات وحدانیت الهی خیلی ملائک به صف کشیده میشوند و سوگند به دیشان خورده میشوند. ای و ربی لتبعثن ثم لتنبعن، به خود من خدا قسم، پیامبر به پروردگار تو قسم، که اینها یک به یک مبعوث میشن و بهشون خبر داده میشه چه کارند. یعنی برای قیامت، برای توحید خداوند قسم یاد میکند. خدا را حاجت به سوگند نیست، برای تأکید، برای تنتنه، برای توجه بیشتر انسانها این سوگندها یاد میشه. خب این پنج تا قسم خورده شد که خداوند بگوید هر آینه شما مبعوث میشید و نازعات غرقا و بقیه قسم ها باورتون بشه مسئله بعث و قیامتتون. چه این بعث و قیامت کی خواهد بود؟ مثل این که به اصطلاح جواب شرط محذوفه، اما چیزیست که نشان میدهد، معرفی میکند جواب شرط را، جواب قسم را. یوم ترجف و راجفه، میدونید کی مبعوث میشید؟ اون روزی که می لرزد لرزاننده، می لرزاند لرزاننده. رجفه به معنای استراب شدید. یه تناب رو بندازید تو چاه، حالا اینو شروع کنید به این تی لرشیه، اینو اون استراب شدید. زلزله چیه؟ هفت ریشتر چیه؟ ده ریشتر چیه؟ رجفه اساسا به معنای استراب و لرزش. به همین خاطر به مطالبی که گفته میشه و لرزه به پیکر ایمان انسان وارد میکنند اراجیف میگویند. آقا چی این اراجیفی که داری میگی؟ معنی واژه اراجیف یعنی مطالبی که ایمان انسان رو به لرزه در میاره. یه چیزی ساده است، میگیم آقا ببین چی اسمس کردم برای من، این تو اینترنت دیدم، من تو سایت جوک اینو دیدم، مثلا فرض بفرمایید اینا. با هممونم میخندیم، خیلی هم جالبه، خیلی صفا کردیم، مثلا به قلوب بند خدا رفتیم کجا مثلا. اما بعد میدونی چی شد؟ با کی بازی کردیم؟ با خدا، با دین خدا، با خودمون، با شرافتمون، با ایمانمون، با چیم. گاه میبینی که یه سخن اونچنان لرزه به پیکر ایمان و تقوامون وارد میکنه که پس لرزه ها سایک افکتش بعد میاد، بعد متوجه میشیم چی کار کردیم، حساب سوراخ کردن است و بالاخره فارغ میشه صداش گفت فردا صداش میشنیم. این همون حالت رو داره که فردا صداش رو میشنیم. در مدینه گروهی بودند که چنین میکردند، المرجفون فی المدینه، قرآن میگوید در سوره مبارکه توبه، گروهی در مدینه استراب ایجاد میکردند با اراجیفشون و رفتارشون در مدینه تو نبی. پس رجفه به معنای لرزش و استراب شدید، فرمود روزی که به عالمی که می لرزد راجفه، ترجف و راجفه می لرزد، این چی می لرزد؟ این زمین می لرزد، راجفه خود زمینه، می لرزد این لرزاننده، می لرزد این زمینی که می لرزد. می شود جور دیگه هم معنا کرد، البته آیه شریفه شاید کمی دور باشه اما می شود. تتبع هر رادفه، وقتی لرزاننده می لرزاند یا زمین لرزان اهلش رو می لرزاند، بعد این لرزش، این دیدی تو میگن و بدترین زلزله ها اینه که زلزله میاد بعد آرام میشه، بعد پس لرزه از خود زلزله شدیدتره. اینجا دیگه الا ماشاءالله قربانی داری تو این جنایاتی که انجام میشه این سون سوی دنیا که شاهد اون هستی، تو این دنیای تیره و تاری که ما در اون متاسفانه زندگی میکنیم. این بم در اینجا منفجر میشه، مردم میان برای جمع کردن قربانی هاشون، بمب دوم نیم ساعت بعد همونجا منفجر میشه. بمب دوم اثرش بیشتر از اولی است. تتبع هر رادفه، اون راجفه و استراب و لرزش که میاد اون روز، یکی بعدش بلافاصله میاد. استفاده میکنن مفسرین این دوتا راجفه و رادفه این که در اینجا میگوید قرآن، دور نیست که همون نفخ سور باشد، که نفخ سور میشه لرزه و استراب، مرگ. نفخ دوم میاد، لرزه و استراب، حیات. مجدد زنده میشن انسان ها، پا میگذارن، ثم نفخ نفختن اخرى، بعد اونگاه انسان ها میان وارد صحنه قیامت میشن. اما اون روز عزیز من، قلوب یومئذ واجفه، قلبهایی رو شما میبینید وجف به معنای دلهوره، دلشوره، استراح، جانهایی رو میبینید مستره، نگران، با واهمه. در حد این جانها مسترب است که ابصارها خاشعه، اثرش تو چشماشون دیده میشه. یعنی ببینید وقتی انسان غمش خیلی عمیقه، اونگاه تو چشم نمیتونه پنهانش کنه. وقتی محبت خیلی عمیقه، تو چشم نمیتونه پنهانش کنه. وقتی انسان خوشحالیش خیلی زیاده، میگن چیه برق خوشحالی کجا اومد؟ چشمات برق میزنه از خوشحالی. وقتی یه اثری عمیقه در جان انسان، ظهور اون در چشم آدمی قطعی است. ابصارها خاشعه، اینا در حدی جان لرزان دارن که چشمهاشون بزیر، سرفچنده، مضطرب. میدونید اینها چی هست؟ اینا کسانی هست که یقولون انا لمردودون فی الحافره. اینا کسانی هست که مرتب میگویند و امروز دارن میگن تو این دنیا مرتب، که آیا ما در حافره باز برمیگردیم؟ حافره الحالت الاولا لکل شیئن، حالت اولی هر شیء را حفره میگویند. حفر من مکان ای رج، حفر الی مکان ای رجع الی مکان، حفره به معنای رجع. میگن آیا ما باز بر میگردیم به این دنیا، به حالت اولمون؟ حالا حالت اولشون هر چی هست، یعنی این جسممون مجدد، چون الان ادامه مشخص میکنه، آیا ما جسممون بر میگرده به حالت اول، به شکل اولمون بر میگردیم؟ ایزا کنا عظاما نخره، آیا وقتی که این عظام با استخوان، ما استخوان شدیم، اونم استخوان نخره، نخره به معنای بالیه، به معنای رمیمه، به معنای پوسیده، اما یه ویژگی داره. وقتی دیدید درختایی که مثلا چوبایی که از تو اینها خورده شدن پوک، وقتی میشکنی چه صدایی میکنن؟ این رو میگن نخره. این صدا رو شما نفس رو از درون میدید بیرون با یه حالتی از مسیر دهان، میشه زفیر. حالا این رو از مسیر بینی اگر بدید بیرون میشه نخیر. زفیر این میشه نخیر وقتی میاد بیرون. یه صدای خاصی است. آیا ما وقتی استخوان پوکیده ای شدیم که پوکی صدا کرد از بین رفت، باز مجدد ما برمیگردیم به حالت اول، به حافره برمیگردیم به حالت اول؟ خب ببینید، البته دیگه الان من میخوام بحث رو تمام میکنم. این نگاه و این بحث بازگشتش به اینه که این گویندگان وجود انسان رو، بعد قالب انسان رو جسم میدانند. یعنی انسان رو در تن و در کالبد خلاصه میکنند و بعد میگن چی میشه؟ ما میشه تن. یعنی ما زنده میشیم، یعنی تنمون. باری که میدانیم این برادر تو همان اندیشه ما بدی خود استخوان و ریشه. باری که میدانیم عقبل على نفس و استکمل فضائلها و انت بالنفس لا بالجسم انسان. تن آدمی شریف است، به جان آدمیت، نه همین لباس زیباست نشان آدمیت. حالا این لباس یا لباس زیرین، یعنی این لباس پوست و گوش. انسانیت انسان به روح و جان انسانه که اینها ازش خبر ندارن و اینها در از تن میزنن و فنای تن رو ملاک فنای وجود میدانن. فرمود چیزی نیست. فانما هی زجرتون واحده. فانما این زنده شدن این استخوانها فقط یه زجره و یه نهی به یک باره، یه نهی به یک باره. یعنی فهزا نفخ فی الصور فهزا هم من الاجداف الى ربهم ینظرون. یه هیبتی می کند حق، یه اعلامی می کند خداوند و تمام این بدنها با تمام ارواحشون در صحنه قیامت حاضر و ناظر خواهند بود. فانما هی زجرتون واحده فهزا هم به ساهره. دیگه از اول حل عطا که حدیث و موسا میمونه که باید انشاءالله خدمت دوستان عزیز در نوبت بعد بازگو کنیم. اما فعضا هم به ساهره. این قسمت رو توجه فرمونید تمام. اینها رو زنده شون میکنیم با یه نهی به واحد میان تو قیامت. اما فرمود فعضا هم به ساهره. اینها بعد میان تو ساهره قرار میگیرن وقتی زنده شون میکنیم. ساهره ماده سهر نیست، باهی حتی نیست، باهی روچشم، باهی حوز. سحره باهی دو چشم به معنای بیدار خوابی. درازی شب از مژگان من پرس که یک دم خواب بر چشمم نگشته است. این میشه سحر. اینی که داریم بالاخره اینون سحرت فی جوف اللیل من خشیت الله. از اون چشمهایی که در قیامت خیلی شاده، اون چشمیه که در راه خدا بیدارخوابی میکشن. این سحرت یعنی بیدارخوابی میکشن. به قدر الکد تکتسب المعالی و من طلب الاولا سحر النیالی. به مقدار پولی که میدید آش میخورید، به تعبیر فارسی شعر عرب عامیانش. و هر مقداری که و هر کسی بلندی میخواهد سحر النیالی، باید بیدارخوابی شب را هم تحمل کنه. فرمود فعضا هم به ساهره. این ها میان حاضر میشن در ساهره، یعنی جایی که خواب بر چشمشون حرام هست. چه خواب به چشم ما حرام میشه؟ جایی که استراب، نگرانی، دلهوره، دلماپسیه، هر لحظه منتظر تلفنی زنگ بزنن خبر بدن از بیمارستان نمیدونم اینطور بشه از دادگاه فلان. فعضا هم به ساهره. اینا میان تو عرصاتی قرار میگیرن که هی میگن آقا وقت دادگاه ما چیه؟ ساعت ما کدوم است؟ چطور است؟ همه منتظرند با یه هیبتی و مهابتی که در پیشگاه عدل الهی حاضر شدن. خب تا اینجا قسمهای اول گفته شد. قسمها مسیری بود برای رساندن ما به این حادثه عظیمی که پیش روی انسان هاست. به سبک و روش قرآن یه مرتبه لحن بیان عوض میشه. حالا تا که حدیث و موسی پیامبر، این ماجرای نو و جدید. حدیث یعنی سخن نو و تازه. آیا حرفای تازه‌ای در مورد موسی داری؟ نداری ما بهت بگیم. لحن مطلب عوض میشه. خیلی زیبا و جالب که انشاءالله نوبت آینده خدمت دوستان عزیز ادامه بحث و مطلب رو بازگو خواهیم کرد. خداوند سبحان دلهامون به نورانیت قرآن منور و مزین بفرماید. دست ما از دامن قرآن به اطرت در دنیا و آخرت کوتاه مگرداند.